در خانه بمانیم تا صدای بهار را بشنویم.
سلامتی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. بشنوید برنامه نام‌آوران فرهنگ را. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به همه شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. اگر به خاطر داشته باشید، ما در چند برنامه گذشته در خدمت جناب دکتر سعدی جعفری کارتگر بودیم، از استادان زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، که جناب دکتر جعفری در برنامه‌های گذشته سعی کردند تا اونجای کار که وقتمون اجازه میداد تا اندازه‌ای در رابطه با فعالیت‌هایی که دارن در حیطه نقد ادبی و زبان و ادبیات فرانسه و آثاری که تألیف کردند نکات رو بیان بکنند، و در اونجا توضیح دادیم که از جمله آثار جناب دکتر سعدی جعفری میتوان به کتابهایی چون درآمدی بر انشای ادبی و داستان نویسی اشاره بکنیم که به زبان فرانسه ایشون این کتاب رو نوشتن، و همچنین به مجموعه داستان آقا اجازه ما نبودیم و دانا قورباغه کوچک که داستانی است در حیطه ادبیات کودکان. اما در برنامه امروز ترجیح دادیم که در واقع با جناب دکتر سعدی جعفری در رابطه با اصول و مبانی نظری نقد جغرافیایی صحبت بکنیم، که گرچه در بسیاری از کتاب‌های مرتبط با نقد ادبی شاید فصل مستقلی رو به نقد جغرافیایی اختصاص نداده باشن، اون هم به خاطر اینکه در زمره نظریه‌های جدید محسوب میشه در حیطه نقد ادبی، اما با توضیحاتی که جناب دکتر امروز خواهند داد و با سوالاتی که مطرح خواهیم کرد به این نتیجه خواهیم رسید که این چارچوب نظری که میان رشته‌ای هم هست و مرتبط میشه با رشته‌های مختلف مرتبط با علوم انسانی، اما از جامعه شناسی، مردم شناسی، مطالعات شهری و خود ادبیات و در واقع روانشناسی و بسیاری رشته‌های دیگر، میتواند برای کسانی که در حیطه نقد ادبی فعال هستند، در حیطه‌های نظری و عملی در زمینه نقد ادبی و علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی، فرانسه، انگلیسی و داستان نویسی کلاً، بسیار مؤثر باشه، چون حاوی مباحث بسیار نوینی است که قطعاً مورد توجه شما شنوندگان گرامی قرار خواهد گرفت. جناب دکتر سعدی جعفری عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می کنم.
آقای عظیمی نژادان، من هم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض می کنم و تشکر می کنم که فرصت دوباره پیش اومد تا باز هم در خدمت شما باشم.
جناب دکتر جعفری عزیز، به عنوان نخستین پرسش میخواستم این سوال رو با شما در میان بگذارم که آن چیزی که ما تحت عنوان ژئوکریتیسیزم یا نقد جغرافیایی در دنیای فرانسه و انگلیسی زبان رایج شد دقیقاً به چه سالی برمیگرده؟ یعنی از چه سالی این شیوه و بررسی تحلیل متون ادبی و احیاناً هنری در مطالعات دانشگاهی رواج بیشتری پیدا کرد و نخستین مقاله و نخستین کتابی که در این زمینه نوشته شد چه مقاله و کتابهایی بود؟ در فرانسه به چه صورتی بود و در دنیای انگلیسی زبان یا انگلو ساکسون به چه فرمی در آمد؟ و اگر امکان داره به صورت مقدماتی نکاتی رو در رابطه با این شیوه تحلیل متون ادبی و همچنین سرفصل‌های مهم این چارچوب یا نقد بررسی رو لطفاً برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید تا به سوالات جزئی‌تر برسیم.
تا جایی که من میدونم آقای برتراند وستفال نظریه پرداز نقد جغرافیایی برای اولین بار به صورت یک مقاله 20 و چند صفحه‌ای تحت عنوان به سوی رویکرد نقد جغرافیایی متون به توضیح این رویکرد جدید پرداختن و همطور که گفتم رتبه مقاله ارائه شد و 7 سال بعد یعنی در سال 2007 کتابی چاپ شد تحت عنوان نقد جغرافیایی، واقعیت، تخیل و فضا. در این کتاب که حدود 450 صفحه هست دو بخش اصلی قابل تشخیص. بخش اول ذکر اساس نظریه نقد جغرافیایی ایشون می‌پردازه که در واقع شامل 3 عنوان یا 3 بخش هست. بخش اول شامل اگر بخوام ترجمه کنم میشه مکان زمانی، بخش دوم شامل تخطی هست و بخش سوم شامل ارجاعیت هست. این 3 بخش یا 3 فصل شامل مطالب متنوعی میشه هر کدوم در دل خودش و حدود 300 صفحه از کتاب رو به خودش اختصاص میده. در بخش دوم که 150 صفحه هست در واقع تحت عنوان عناصر نقد جغرافیایی برتراند وستفال به آنچه که در یک مطالعه نقد جغرافیایی باید لحاظ بشه و در واقع به توضیح روش تحقیق خودش یا متدولوژی خودش میپردازه و شامل به ترتیبی که خودش در کتاب ذکر میکنه ژئوسانتریسم یا در واقع جغرافیا محوری هست یا فضا محوری، بینارشته‌ای بودنش هست که حالا هر کدوم قابل توضیح هست، مسئله چند کانونی هست که به کانون دید ناظر یا راوی میپردازه و بحث چند حسی رو به عنوان عنصر دیگه مطرح میکنه که دریافت‌ها باید بر اساس همه حواس باشه و یک مبحث دیگه لایه‌نگاری هست و آخرین قسمت این بخش تحت عنوان سرنوشت استروتیپ‌ها یا همون تفکرات غالبی مطرح میشه.
اما در اینجا میخواهم جناب دکتر جعفری قبل از هر چیز تمرکز کنیم بر روی 3 مبحث کلی که در رابطه با سرفصل‌های ژئوکریتیسیزم یا نقد جغرافیایی بیان کردید که در همین کتاب اصلی آقای برتراند وستفال هم آمده. اون 3 مفهوم نظری که شما ذکر کردین عبارت بود از فضا زمان یا بحث فضا زمانمندی و یکی تخطی و یکی هم ارجاع. دوست دارم بر اساس این 3 مبحث یک تعریف جامع و مانع اصولاً از نقد جغرافیایی ذکر کنید. اینکه این روش تحلیل متون در واقع از کدام نظریه‌های پیشین مرتبط با نقد ادبی و یا نظریه پردازان وام گرفته. به خصوص رابطه این مبحث رو دوست دارم با نقدهای پیشین مثل پساساختارگرایی و پساستعماری و برخی متفکران دیگری که به گونه‌ای به نظر میرسه آقای وستفال از اونها وام گرفته برای تبیین تئوری که کار خودش، لطفاً ذکر بنمایید. و در پایان این پرسش هم دوست دارم بپرسم که در این کتاب به خصوص، در این کتاب اصلی آقای برتراند وستفال، کدام کتاب‌ها، اهم از کتاب‌های ادبیات داستانی یا غیر داستانی، به صورت عملی در واقع مورد نقد و بررسی قرار گرفته؟
سوال شما چند بخش داره، سعی میکنم به همه بخش ها جواب بدم. در مورد بخش اول سوالتون عرض کردم که بنیادهای نظریه نقد جغرافیایی بر اساس همطور که شما گفتید فضا زمانی یا فضا زمانمندی هست، تخطی هست و ارجعیت. به طور خلاصه در این بحث ارجاع وستفال به اینشتین و نظریه نسبیت اینشتین هست که در نهایت ایشون میگه امروز دیگه تاریخ و جغرافیا رو نمیشه از هم جدا کرد، یا مطالعه تاریخ بدون تأثیر جغرافیا بر اون و مطالعه جغرافیا بدون تأثیر تاریخ بر روی اون غیر قابل انکاره. و جنگ جهانی دوم در واقع شاید بهترین مثال هست برای تأثیرات متقابل تاریخ و جغرافیا بر روی همدیگه. در بحث تخطی در واقع وستفال میاد به بررسی تاریخی مفهوم تخطی میپردازه، بیشتر با تمرکز بر تعابیر متفاوتی که در نزد رومی ها داشت. و به هر حال تخطی در معنای لغوی خودش کلمه لاتین هست به معنای رفتن به آن سو هست، یا قدم به آن سو گذاشتن، و البته زیر پا گذاشتن یا نادیده انگاشتن یک قانون یا یک ممنوعیت یا محدودیت. و خب مثال های متعددی میزنه. حتی وستفال در بحث تخطی به داستان حمله خشایارشا به یونان برای فتح آتن میپردازه و میگه اونجا که خشایارشا با کنار هم قرار دادن کشتی های جنگیش پلی میسازه برای سربازان هخامنشی تا از داردانل عبور بکنن و وارد خاک یونان بشن، این اینو یک مثال برای تخطی هست. و اینکه در طول تاریخ رومی ها بارها تخطی رو انجام دادن، سرزمین خودشون رو ترک کردن، وارد سرزمین های دیگری شدن، دلیلشون هم کشف چیزهای جدید بود و فکر میکردن پیدا کردن یافتهای جدید تنها به وسیله تخطی اتفاق میفته. و البته مثال های متعددی میزنه. یک مثال از تلمود، یکی از کتاب های مقدس یهودیان میزنه که به هر حال برای اینکه تخطی رو توضیح بده و بگه که انگار سرنوشت بشر انگار همراه با تخطی هست. و اینجا میشه به داستان آفرینش اشاره کرد که حضرت آدم دچار تخطی میشه و شیطان تخطی میکنه، دستور خداوند رو انجام نمیده، خب انسان تبعید میشه یا اخراج میشه از بهشت و تبعید میشه به کره زمین. و میشه حتی دعوت به عصمت همه پیامبران به یکتاپرستی رو به تخطی تعبیر کرد، به خاطر اینکه در واقع خروج از قوانین حاکم بود. تخطی معمولا با عواقبی برای شخص تخطی کننده همراه هست. و باز در توضیح اینکه تخطی ذات جهان هست، ذات زندگی هست، نقد قولهایی میکنه از افراد مختلف. مثلا از آقای فرناند رودل نقل قولی میکنه که ایشون میگه به تصویر کشیدن جهان چقدر نارسا و شکننده هست و هنوز بوم خشک نشده، که مدل شروع میکنه به متفاوت شدن از نقاشی. و به تصویر کشیدن جهان یعنی کشف کردن و دوباره کشف کردن، وصف کردن و دوباره وصف کردن، و این وظیفه‌ای پایان ناپذیر است، به خاطر اینکه جهان یا در واقع اینجا فضا دائما در حال تغییر هست. و نقل قول دیگه از میشل سر میکنه که ایشون میگه ما انسان‌ها سرگردان بدون ریشه‌های ثابت همه رهگذرانی هستیم با ذهنی چهل تکه، مثل پارچه چهل تکه که هر تکه از جایی هست که از فضا یا مکانی هست که درش زندگی کردیم و این ذهن ما رو میسازه. اینجا تاکید بر یک دست نبودن و همگون نبودن ذهن هست که این در واقع این تفکر بسیار قابل تعمیم هست، به خصوص در مورد مکان که مکان هم چهل تکه و در واقع همه چی ترکیبی هست که این مفهوم ترکیبی یا هیبرید بودن رو در هومی بابا چهره شاخص جریان یا تفکرات پسا استعماری میبینیم. بحث تخطی مفاهیمی مثل قلمرو زدایی و باز قلمرو سازی مطرح میشن که البته نظرات فیلسوف فرانسوی دولوز هست. قلمرو زدایی در کسی اتفاق میفته که قلمرو خودش رو، سرزمین خودش رو ترک میکنه و در یک قلمرو جدید قرار میگیره، و باز قلمرو سازی یعنی اتفاقی که برای داشته‌های ذهنی این فرد میفته در مواجهه با مفاهیم یا باورهای این سرزمین جدید، و این منجر به یک تغییر کامل نمیشه، بلکه با حفظ آنچه که در ذهن این شخص بوده اتفاقات جدید به اصطلاح سبب ایجاد نگرش جدید میشه و یک آمیزه ایجاد میشه از باورهای قبلی و نتیجه در واقع ترکیب باورهای قبلی و باورهای جدید هست. این از نظر دولوز بسیار قابل اهمیت هست و در واقع داستان سفر اولیس رو وستفال مقایسه میکنه با سفر حضرت ابراهیم که اولیس تخطی میکنه، یعنی سرزمین خودش رو ترک میکنه برای شرکت در جنگ تروا، و نتیجه این 10 سال جنگ هست و 10 سال سرگردانی در دریاها، و اولیس آرامش رو پیدا نمیکنه مگر زمانی که برمیگرده به سرزمین خودش به ایتاک. و البته دلیلش این هست که در نگاه اولیس دیگری دشمن هست و باید از بین بره. در موقع با سفر حضرت ابراهیم که مجبور میشه سرزمین خودش رو بعد از فشارهایی که نمرود بهش میاره سرزمین خودش رو ترک بکنه، و سفری از البته سفریشون از حران به در سومر به بابل و از بابل مسیری رو طولانی به سمت کنعان در فلسطین طی میکنه، و نتیجه این سفر به سبب اینکه دیگری دوست هست و دشمن نیست اتفاقات بزرگی میشه که از دو فرزند حضرت ابراهیم اسحاق یهودیت و مسیحیت زاده میشه و از حضرت اسماعیل در واقع اسلام. بله این در بحث تخطی، اما از نظر وستفال تخطی الزاماً در بازنمایی های فضاها در ادبیات صورت میگیره، به چند دلیل. یک به این دلیل که فضا کلیتی ناهمگون هست و اینکه هر شخص میتونه جزئی از این کل رو نظاره کنه. دو اینکه گذر زمان به طور طبیعی بر مکان تأثیر میذاره و سبب تغییر میشه، و اینکه چه کسی در چه دوره‌ای از تاریخ شاهد این فضا یا مکان بوده مهم هست در نوع دریافتش. و سه اینکه دریافت مکان یا فضا بر اساس راوی و در واقع منظر دیدش که در ادامه بهش خواهیم پرداخت متفاوت خواهد بود، و این هم بحث جالبی هست که یکی از ویژگی‌های اصلی متدولوژی یا روش تحقیق وستفال هست. در بحث ارجاعیت اگر بخوام خلاصه بگم، وستفال میاد به تاریخچه این داستان می‌پردازه که مکان‌ها یا به طور خاص شهرها در آثار ادبی، چون فضایی که وستفال ازش حرف میزنه بیشتر فضاهای شهری و شهر هست، نوع ارتباط این شهرها با واقعیت به چه صورتی بوده. سه نوع، البته این وستفال بر نظرات دیگران استناد میکنه، در این هیچ کدوم از این موارد خود وستفال صاحب نظر نیست، با استناد و به دیگران و تحلیل نظر اونها مطالب رو میگه. سه نوع رابطه بین شهر و مرجعش وجود داره. یکی رابطه انتقالی هست، یعنی شهری که در داستان به خصوص در یک رمان یا سفرنامه وجود داره عین شهر واقعی هست، اسمش همونه و مشخصاتش هم همونه و قابل بررسی هم هست. مثلا پاریس در آثار بالزاک، در آثار ویکتور هوگو، همون پاریسی هست که در عالم واقعی وجود داره. و نوع دوم رابطه اسمشو میشه گفت تغییر شکل هست، یعنی شهر مشخصاتش با یک مرجع واقعی همخوانی داره اما اسم شهر متفاوت است. شهری که در داستان وجود داره در نقشه جغرافیا وجود نداره اما مشخصات این شهر منطبق میشه در یک شهر واقعی. و آخرین گزینه هم این هست که بهش میگن نفی مرجع، یعنی شهری که در داستان وجود داره هر گونه مرجعی رو در عالم واقع نفی میکنه و هیچ ارتباطی نداره. در استناداتی که وستفال میده بسیار به نظر انگار همه متفکرین از ابتدا تا الان میپردازه به افلاطون، از افلاطون شروع میکنه به استناد دادن به وستفال تا ابن خلدون، از انیشتین تا یوری لوتمن تا خود هومی بابا، حتی یک بخش از کتابش به هومی بابا اختصاص داده شده. با این در واقع نظر بیشتر متفکرین قدیم و جدید رو مورد بررسی قرار میده. بعضیشو من نقل قولهاشو دادم و از این بابت این کتاب واقعا بسیار غنی هست. در این کتاب، سوال آخرتون که فرمودید کدام کتاب ها مورد بررسی قرار گرفته، این کتاب یک کتاب نظری هست و شامل تحلیل هیچ اثری نمیشه. در واقع فقط به بیان تئوری های وستفال و البته همونطور که گفتم در واقع سیر تاریخی تحول اندیشه تا رسیدن به نقد جغرافیایی هست، این رو سعی داره وستفال بگه. اما کتاب دیگه ای داره وستفال به نام چشم مدیترانه که متاسفانه در خود فرانسه نایاب هست. حتما با خود آقای وستفال یک مکاتبه‌ای داشتم و پیگیر تهیه این کتاب بودم. ایشون گفت این کتاب تجدید چاپ نمیشه، تموم شد و غیر قابل دسترسی هست. این خودش جای تعجب داره. یک بخش دیگر هم من اضافه بکنم، به نظر میرسه که نقد جغرافیایی و نظریه وستفال آنچنان که باید در جامعه فرانسه و خیلی کشورهای دیگه به نظر من هنوز جا نیفتاده. در ایران هم میشه درباره ورود نقد جغرافیایی و در واقع تحقیقاتی که در این زمینه انجام شد صحبت کرد. داد واقعا اندک هست به نظر من، هرچند خود وستفال بسیار فعال هست و در کشورهای مختلف سفر میکنه و سخنرانی میکنه در رابطه با نظریاتش، اما تصور من بر اینه که نقد جغرافیایی آنچنان که باید جایگاه خودش رو پیدا نکرده. این شروعش در خود فرانسه هست که هرچند وستفال جایزه گرفت و تحسین شد به خاطر نظریاتش، اما من فکر میکنم که هنوز این نقد اون جایگاهی رو که شاید استحقاقش رو داره و آقای وستفال هنوز به دست نیاورده. در مورد کارهایی که شده در این زمینه، شاید کمی از اساتید دانشگاهی بلوک شرق تا جایی که من میدونم به این موضوع پرداختن و آفریقا، اگر اشتباه نکنم یکی چند نویسنده آفریقایی، و اگر نه به نظر من آنچنان که باید نقد جغرافیایی فراگیر نشده.
در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر سعدی جعفری، کارتگر از استادان زبان و ادبیات فرانسه. جناب دکتر جعفری، در میان صحبتاتون جایی که داشتید اشاره می‌کردید به متفکرینی که وستفال در کتابش از اونها نام برده و استفاده کرده، به هومی بابا هم اشاره کردید که می‌دونیم از مهمترین نظریه پردازان نهله پسا استعماری در نقد ادبی هست. و در ابتدای پرسش هم اشاره کردم که به نظر میرسه این نقد جغرافیایی که به وسیله وستفال تئوریزه شده بیش از همه وامدار برخی از متفکرین وابسته به نهله پسا ساختارگرایی و در واقع نقد پسا استعماری هست. دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با این مباحث نکاتی رو بیان بفرمایید.
در پاسخ باید بگم که نقد جغرافی در ادامه تفکرات پسا استعماری و پسا ساختارگرایی و در واقع محصول این دو تفکر هست، با لحاظ کردن اصول این دو نگرش و با استناد فراوان به متفکرین این دو روی کرد. استنادات وستفال بسیار هست، اما شاید بشه اینطور برداشت کرد که بیشترین تأثیر وستفال از متفکرین مطالعات پسا استعماری از آقای هومی بابا است که ایشون هندی هستن اصالتا، اما تابعیت آمریکا دارن و در دانشگاه هاروارد استاد دانشگاه هستن. نظریه معروفش، حالا یکیش معروف فضای سوم هست و کتابی داره ایشون تحت عنوان، ترجمهش میشه مکان فرهنگ، یک همچه چیزی که ترجمه هم نشده به فارسی. و به نوعی اگر بخوایم خلاصه کنیم نظرات آقای هومی بابا را، باید بگیم که به سه اصل ایشون اعتقاد داره که این سه اصل در واقع در هم آمیخته هستن و به هم پیوسته هستن. یکیش که میشه ترجمه کرد به پیوند بودگی و دیگری محاکات و سومی در آستانه بودن هست. پیوند بودگی یعنی اینکه استعمار دارای هویتی مطلق نیست و همیشه در وضعیت تأثیرگذاری نیست و تحت تأثیر فرهنگ استعمار شده هم خودش قرار میگیره، یعنی این پیوند بودگی ذات همه فرهنگ ها هست و هر فرهنگی تحت تأثیر فرهنگ های دیگر، حتی اگه فرهنگ استعماری باشه. محاکات یا تقلید یا بازنمایی در واقع این رو میگه که، یا هومی بابا این رو میگه که استعمار شده با تقلید یا با محاکات ارزش های فرهنگی سیاسی و اقتصادی استعمارگر دیگه تفکر بی فرهنگ و بی تمدن بودن خودش رو باطل میکنه. نمونه بازش هم خود هومی بابا هست که یک هندی است از یک سرزمین استعمار شده که الان استاد دانشگاه هاروارد هست و استعمارگر قصد داره که با ترویج استراتژی محاکات و تشویق استعمار شده به تقلید، دیگری رو یا استعمار شده رو کهتر از خودش نشون بده. و البته این امکان برای استعمار شده وجود داره که با کسب دانش غربی ابتکار عمل رو از دست استعمارگر بگیره و خودش در مسند تولید اندیشه بشینه، ضمن اینکه همونطور که گفتیم هیچ فرهنگی فرهنگ دیگر رو کلن محو نمی کنه به خاطر همون مسئله پیوند بودگی و استعمار شده با فرهنگ خودش و استفاده از فرهنگ جدید میتونه مفاهیم جدید فرهنگی رو تولید بکنه که حتی حرف جدید بزنه و در مقام مقابله بتونه برات. در آستانه بودن بخش سوم نظریه هومی بابا هست که میگه بهترین جا قرار گرفتن بین دو فرهنگ هست و این مکان بین فرهنگ‌های متفاوت هست که سبب تولید معنای فرهنگی جدیدی میشه. بنابراین مناسب ترین جایگاه از نظر فرهنگی جایی میان فرهنگ‌های متفاوت هست و مثالش هم مهاجرا رو مثال میزنه که این شرایط رو تجربه میکنن که در یه جایی قرار میگیرن بین فرهنگ گذشته، فرهنگ سرزمینی که ازش اومدن و فرهنگ سرزمینی که درش باید زندگی بکنن و در آستانه بودن میگه که این اتفاق که برای مهاجران میفته سبب حذف کامل فرهنگ قبلیشون نمیشه و باعث میشه در یک جای میانه قرار بگیرن که باز همون سبب تولید مفاهیم و معانی جدید میشه و به نوعی یک توده میکروسکوپی از نظر فرهنگی یا زبانی حتی در یک توده ماکروسکوپی کاملا محو نمیشه و هرچند اندک تأثیرش رو میذاره. در مورد پس و ساختارگرایی باید بگیم که بیشترین تأثیر رو وستفال از دولوز برده، فیلسوف فرانسوی. البته دولوز و گاتاری هستن، بیشتر نام دولوز برده میشه چون ایشون فیلسوف بود و گاتاری روانکاو بود. نظرات دولوز بسیار متنوع هست. میشه به اختصار به چند تاییش اشاره کرد که در واقع رد نظرات دولوز رو ما در روش تحقیق وستفال میتونیم ببینیم. مثلا من بعضی از اصول تفکر دولوزی رو میگم، مفهوم شدن هست، شدن دولوزی، اقلیت شدن هست، همونطور که در صحبت‌های قبلی گفتم مثلا حضرت ابراهیم کاری میکنه که متفاوت هست، در بحث تخطی اینو بررسی کردیم، مفهوم تخطی هست.